بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به مسئله عاشره از نوع رابع در مکاسب محرمه بود در حرمت سحر. جناب شیخ بحث رو در این مسئله به دو مقام تقسیم کردن. مقام اول در بحث از موضوع سحر مفهوما و مصداقا و بیان اقسام سحر که میشه بحث مصداقی، مصداق شناسی سحر. در مقام دوم بحث راجع به حکم اون اقسام و اون مصادیق هست. ایشون میان در بیان اقسام سحر یک به یک اقسام رو بررسی میکنن که اولا آیا میتوان اثبات کرد این اقسام قسم من از سحر هستند یا نه. اگر اثبات شد در تحت ادله و اطلاقات حرمتشون قرار میگیرد یا اینکه قیدی تفصیلی در مقام حکم در اونها وجود خواهد داشت یا نه. پس ایشون در اینجا دو تا کار میکنن، یک اینکه آیا هر کدوم از این اقسام که ذکر شد قسمیت و مصداقیتش ثابت است برای سحر یا نه، و ثانیه آیا ادله بل اطلاق دلالت بر حرمت میکند یا اینکه به تفصیل دلالت بر حرمت میکنه، که این رو انشالله در ضمن متن مورد بررسی قرار میدیم. برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند بدانن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث میکنیم و تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه جلد اول صفحه 265. المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکوره. فنقول اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایضاح. اما چهار قسمی که گذشت از ایضاح الفوائد جناب فخر المحققین ولد علامه در شرح قواعد، کدوم چهار قسم؟ در صفحه 260 عبارت فخر المحققین این بود: انه استحداث الخوارق، سحر حادث کردن و ایجاد کردن کارهای عجیب و خارق عادت است، اما به مجرد تأثیرات نفسانیه و هو السحر، یا به مجرد تأثیرات نفسانیش قوت نفسش کاری کند که عجیب باشه، یا بل استعانت بالفلکیات فقط و هو دعوت الکواکب، که استعانت بجوید به قوای آسمانی و افلاک که اینو بهش میگن دعوت کواکب، که همون سحر کلدانیین باشه که مجلسی توضیح داد، او به تمزیج القوى السماویت بالقوى الارضیه و هی تلسمات، ممزوج کردن قوای آسمانی به قوای زمینی که این تلسمات است، او علی سبیل الاستعانت بالارواح الساذجه و هی العزائم، یا بر سبیل استعانت جستن از ارواح ساذجه، یعنی ارواح ساده، حالا ارواح زمینی باشد مثل اجنه یا ارواح مردگان باشد، که این رو بهش میگن عزائم. قسمت میدم به حق فلان روح، به حق فلان روح، ای روح بزرگ مثلا، ای روح کذا، بیا به داد ما برس. اینا اقسام اربعه است که در کلام جناب فخر آمده است. خب این اقسام اربعه یکفی فی حرمتها مضافن الى شهادت المحدث المجلسی رحمه الله فی البحار به دخولها فی المعنى المعروف للسحر عند اهل الشرع. این اقسام چهارگانه مضافاً به شهادت محدث مجلسی علی الله مقامه در بهار به این که داخل می شود این اقسام اربعه، دخوله ها ضمیر می خوره به اقسام اربعه، در معنای معروف برای سحر نزد اهل شرع هم مجلسی فرمود این چهار قسم داخل در معنای معروف عند المتشرع هست، هم فخر المحققین شهادت دادن. پس دو تا عادل به این معنا شهادت دادن که این چهار مصداق از مصادیق سحر است و در تحت مفهوم سحر داخل است. فیشمل و حل اطلاقات، پس شامل می شود این اقسام اربعه را اطلاقات، اطلاقات ادله حرمت سحر. بله، جناب شیخ می فرماید این اقسام اربعه یکفی فی حرمتها، این مضافن تا فیشمل و حل اطلاقات همه داخل در پرانتز، یکفی فی حرمتها، توجه کنید، دعوا فخر المحققین فی الایضاح کون حرمتها من ضروریات دین و ان مستحلها کافر. کفایت میکند در حرمت این اقسام اربعه مضافاً به شهادت مجلسی و شمول اطلاقات ادله مضافاً به اونها، یکفی فی حرمتها، فاعل یکفی دعوا فخر المحققین است، ادعای فخر المحققین است در ایضاح که چی؟ کون حرمتها من ضروریات دین، ادعای ایشان این مطلب را که بودن و حرمت این اقسام اربعه از ضروریات دین است، یعنی از اون اموری است که بالبداهه از دین به صورت قطعی و یقینی ثابت شده است. اون هم وقتی میگیم ضروریات دین یعنی نزد جمیع فرق مسلمین، یعنی به جوری که اگر کسی این رو نپذیرفت از اصل دین خارج است نه از اصل مذهب. ما دو جور ضروریات داریم، یک ضروریات دین داریم، یک ضروریات مذهب داریم. ضروریات مذهب رو اگر کسی انکار کنه از مذهب اهل بیت، مذهب تشیع، مذهب اهل فرقه ناجیه خارج است، میشه گمراه زال. اما ممکنه از دین خارج نباشه، مثل امامت امیرالمؤمنین بلا فصل رو اگر کسی انکار کنه از مذهب خارجه ولی از دین اسلام خارج نیست. اما ضروری دین را اگر کسی انکار کنه، ضروری دین مورد اجماع و اتفاق و ضرورت بین جمیع فرق مسلمین است. اگر کسی ضروری دین را انکار کند، مثل اینکه قرآن وحی منزل است من عند الله و حجت است بر همه مسلمین، حالا بحث محل نزاع است آیا تحریف به حذف و نقیصت در قرآن واقع شده یا نشده، یعنی آیا چیزهای دیگری هم بوده است که در این کتابی که به دست ما هست به تواتر و قطع و یقین نباشد یا چیزهای دیگری نبوده است، ولی همه مسلمین به ضروره بل اجماع به تواتر همه اتفاق دارن که ما بین الدفتین، اینی که بین دو جلد قرآن هست یقینا وحی الهی است و یقینا از دو لب مبارک رسول الله به عنوان وحی الهی صادر شده است. حالا آیا چیز اضافه تری هم بوده است یا چیز اضافه تری نبوده است، محل بحثه، اون جزء ضروریات نیست، ولی اصل این که این قرآنی که دست ماست قطعا از رسول الله هست، این جزء ضروریات دین است. اگر کسی اینو انکار بکنه و ادعا کند که نه آقا این اون قرآنی که پیغمبر آورده است نیست، العیاذ بالله، این از اصل اسلام خارج است، از اصل دین خارج است، مثل همین ادعایی که بعضی از آقایون اخیرا کردند و بعد هم خانه نشین شدن که اسمشون هم نیاریم بهتره. این از اصلا از مسلمانی خارجه، این دیگه کافر است، این دیگه مسلمان نیست. و ان مستحلها کافر، مستحل این اقسام اربعه کافر است. یعنی کسی بیاد دعوت کواکب را یا تأثیرات نفسانی را با تأثیر گذاری نفس خودش طرف رو یه پرتش میکنه رو زمین، یه جوری بهش القا میکنه، دستش رو حرکت میده، اون میفته رو زمین. بله. یا اینکه با تأثیر نفسش نگاه میکنه به کبد این با یه نگاه شومی، سرطان کبد میگیره میمیره. نگاه میکنه به چشمای این، یوهایی چشماش سرخ میشه، خونریزی چشم میکنه، کور میشه با تأثیر نفسش. خب یقیناً این گونه، این اقسام اربعه حرام است و مستحلشون کافر است. و هو ظاهر الدروس ایزن، و همین ادعای ضرورت دین بودن ظاهر فرمایش شهید اول است در دروس ایزن. فحکم به قتل مستحلها، لذا ایشون شهید اول در دروس حکم کرده است به قتل کسی که حلال به شمارد این اقسام اربعه را، تأثیر نفوس، دعوت کواکب یعنی سحر کلدانیین، تلسمات یعنی امتزاج قوای سماوی به قوای زمینی، و خدمت شما عرض شود که استعانت به ارواح اجنه یا ارواح مردگان. ارواح مردگان که کذب محض است، در واقع همه اینا بر می گردد به تأثیر نفس یا استعانت از جن، چون دعوت کواکبی که در کار نیست، امتزاج قوای آسمانی و قوای زمینی که در کار نیست، هرچی هست چی آقا؟ قوای شیاطینه. استعانت به ارواح مردگان، ارواح مردگان در تحت تسلط خداوند در عالم برزخ هستند، چه مؤمنشون چه کافرشون. احضار روح یعنی چی؟ این از مزخرفترین مزخرفات است. او احضار جن میکند. در واقع تمام این اقسام سحر برمیگردد به تأثیر قوای نفسانی ساحر یا تأثیر قوای شیطانی اجنه کافر، رجوع میکنه به این دوتا اصلش. حالا ممکنه نمیدونم یه شخصی باشد از اولیاء خدا باشد، اون روح مؤمن هم، کسی روح مؤمن رو احضار نمیتونه بکنه، اون روح مؤمن با اختیار خودش بیاید به دیدار او بیاید. حالا اینا چیزایی که اصلا بروز نمیدن، دکون دستگاه ندارن، ولی اینکه بیان من احضار کردم گفتم بیا باید بیای، حرفا یعنی چی؟ این کذب محض. کسی اینجور بگه من احضار کردم، نه، این کذب محض. بله ممکن است روح مؤمنی آزاد باشه بیاد به روح یک انسانی از اولیا، حتی به چشم او هم بیاد، عیبی نداره، این ما انکار نمی کنیم. اما اینکه بگه من احضار کردم و مدعی باشه، اینا یقینا اراجیف است و اکاذیب است. خب او ارتباط پیدا میکنه با جن، ممکنه جنی به شکل او ظاهر بشه یا اصلا حتی به شکل او هم ظاهر نشه. فَإِنَّا وَإِلَّمْ نَتْمَئِنَّ بِدَعْوَ الْإِجْمَاعَاتِ الْمَنْقُولَةِ إِلَّا أَنَّ دَعْوَى ضَرُورَةِ الدِّينِ مِمَّا يُوجِبُ الْإِطْمِئِنَانَ بِالْحُكْمِ. جناب شیخ میفرماد به راستی که ما اگرچه اطمینان پیدا نمیکنیم به ادعای اجماعات منقول، یعنی اگر فخر المحققین ادعای اجماع منقول کرده بود، یعنی ادعای اجماع کرده بود برای خودش محصله، برای ما میشه منقول، ما به صرف ادعای اجماع که برای ما میشه اجماع منقول اطمینان به حکم پیدا نمی کنیم، چون ممکنه اون اجماع مدرکی باشه، مستند به مدرک باشه، مستند به اجتهادات شخصی اون مجمعین باشد، که اگر اون اجتهاد یا اون مدرک برای ما بیان می شد ما اون رو قبول چه بسا نمی کردیم، برای ما اطمینان حاصل نمی شد. اما می فرماید دعوا و ادعای ضرورت دین بودن غیر از ادعای اجماع، فوق ادعای اجماع، ما از ادعای اجماعی که منقول است اطمینان حاصل نمی کنیم، ولی از ادعای ضروری دین بودن اینجا دیگه اطمینان حاصل می کنیم. فانا و ان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقوله، ما اگر چه اطمینان حاصل نمی کنیم به سبب ادعای اجماعات منقوله، الا اینکه دعوا ضرورت دین، ادعای ضرورت دین مما یوجب الاطمینان بالحکم، از اون اموری است که موجب اطمینان به حکم می شود. این نکته دقیق رو توجه کنید. و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار، میتونه خدمت شما عرض شود که عطف به اون دعوا ضرورت دین باشه، یعنی اتفاق علما بر اون در جمیع اعصار، و بهتر آن است که عطف به عرض کنم که عطف به حکم باشد، یعنی مما یوجب الاطمینان به اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار. وقتی ادعای ضرورت دین می شود یعنی بین جمیع فرق مسلمین، این موجب اطمینان می شود به اتفاق علما بر آن حکم در جمیع اعصار. وقتی داره میگه ضروری دین است، اینجا دیگه پله پایینش، حد اقل اقلش این است که جمیع علما واقعا اجماع براشون واقع شده و اتفاق بر این حکم داشتن فی جمیع الاعصار تا زمان معصومین، و این در مرعا و منظر معصومین بوده است. اینه که ما یقین پیدا میکنیم به این که آقا این مورد تقریر و تأیید معصوم است و حکم معصوم علیه السلام است. پس ببینید چگونه موجب اطمینان به حکم شد. خیلی دقیقه، ادعای اجماع به نحو منقول موجب اطمینان برای ما نشد. چرا؟ چون اجماع به این شکل بوده، اجماع اصطلاحات مختلف داشته، گاهی اجماع اجماع عصری بوده، یعنی فقهای یک عصر که با هم اجماع پیدا میکردن، بعضی ها طبق مبانیشون میگفتن فقهای یک عصر اگر بر یه حکمی اجماع پیدا کردن اون حکم اجماعیست و کاشف از رأی معصوم است. مثلا فقهای این 30-40 ساله، آقای گلپایگانی و آقای خویی و آقای حکیم و آقای خمینی و آقای خدمت شما عراقی و اینا رو، همه رو دیدین روی حکم اتفاق نظر دارن. همین کاشف از رأی معصوم است. برخی ها مبناشون در اجماع حتی در بین فقها از قدما این بوده، اجماع فقهای یک عصر ولو 30-40 سال کاشف از رأی معصوم است، لذا ادعای اجماع میکردن. آیا ما میتونیم به این ادعای اجماع اطمینان به حکم پیدا کنیم؟ نه، برای ما اون اجماع حجت کاشف از رأی معصوم نیست. بعضی ها میگفتن در یک قرن، در 100 سال اگر فقهای شیعه یه حکم همه صادر کردن و تایید کردن، این کاشف از رأی، این هم برای ما حجت نیست. پس از این نمیتونیم. اما اگر ادعای ضرورت دین کرد، یعنی آن ضروری دین است. ضروری دین است یعنی چی؟ یعنی از زمان رسول الله الی یوم ناهازا هر فرقه مسلمانی که آمده به نحو واضح و بدیهی این حکم دین برایش روشن بوده است. اگر یه فقیه عادلی مثل فخرالمحققین به این امر شهادت داد، اینجا دیگه اجماع 30-40 ساله و اجماع 100 ساله نیست. اینجا مسئله از عصر حضور ائمه است الی زماننا هذا، که هیچ کسی، هیچ عالمی از فرق اسلامی باهاش مخالفت نکرده، در رأس همه علما ائمه طاهرین هست. از این دیگه ما اطمینان به حکم حاصل میکنیم، اون با ما اجماع 30-40 ساله فرق میکنه. نعم ذکر شارح النخبه انما کان من التلسمات مشتملا على اضرار او تمویه على المسلمین او استهانت بشیء من حرمات الله کالقرآن و ابعاده و اسماء الله الحسنى و نحو ذلك فهو حرام بلا ریب سواء عد من السحر ام لا. می فرماید که بله، شارح النخبه ذکر کرده است که شرح نخبه مال سید عبدالله جزائری است که از احفاد محدث جزائری بوده است. کتاب کتاب خطی است. شارح نخبه ایشون فرموده است که اون چه از تلسمات مشتمل باشد بر ضرر زدن به دیگران، تلسم کند کسی را که آقا این نتونه ازدواج کنه، تلسم کند کسی را که این دائما بیمار باشه، او تمویه علی المسلمین، یا مشتمل بر تمویه باشه بر مسلمین، یعنی تشویش بر مسلمین باشه، مسلمون ها رو به تشویش خاطر بیاندازه، به اشتباه بیاندازه، به خطا بیاندازه، او استهانت به شیء من حرمات الله، یا مشتمل بر وهن و بی‌حرمتی باشد. اهانت، استهانت به معنای اهانت کردن است به چیزی از حرمات خدا، یعنی مقدسات خدا، چیزهای محترم خدا مثل قرآن و ابعاض قرآن مثل بعضی از سوره های قرآن و اسماء الله الحسنا، اسماء حسنا الهی و نحو ذلک و امثال اینها، مثل اسماء معصومین به ائمه طاهرین اهانت کنه، بعد شیطان بهش نازل بشه و که اینا مواردی و داستانهایی هم معتبر موثق وجود داره که حالا نمیخوایم وقت گرفته میشه. فهو حرام بلا ریب، این حرام است بدون شک، سواء اون عدم از سحر ام لا، چون که این از اقسام سحر باشد، منباب سحریت حرام باشد، یا اینکه نه کسی بگه نه من نمیدونم سحر هست یا نه، ولی چون مشتمل بر اضرار است و مشتمل بر اهانت به مقدسات است، یقینا چی آقا؟ حرام است. و ما کان للاغراض که حضور الغائب و بقاء الاماره و فتح الحصون للمسلمین و نحوهی، اون چه برای اغراض باشد، اغراض منظور غرضهای مفید باشه، برای غرضهای مفیده باشد، برای اضرار یا اهانت نباشه، که حضور الغایب، مثل اینکه شخص غایبی که رفته ازش خبر نداریم برگرده از سفر، برسد از راه، حاضر بشود بیاد. خب سابقه بر این سفرها آقا، سفرهای یه روزه و دو روزه که نبوده، بعد تلگرام و تلفن و موبایل و اسمس و این چیزا هم که نبوده، خبر نداشتن از مسافرشون بیچاره ها، سفر میرفت یوهای 4 سال 6 سال 7 سال خبری ازش نبود، معلوم نیست کجای عالم هست. خب حالا اگر متوسل بشن به یه تلسمی برای حضور غایب، که این شخص غایب حاضر بشه، و بقاء العماره، این عمارت خراب نشه، باقی بماند، آباد باشه، و فتح الحصون للمسلمین، این قلعه های کفار، حصون کفار برای مسلمان ها فتح بشود، و نحوهی و امثال اینها، فمقتضی الاصل جوازه. اگر ما شک کردیم آیا این مصداق لسحر هست یا مصداق سحر نیست، نگاه میکنیم یه تلسمی توش قل هو الله احد نوشته، توش آیت الکرسی نوشته، توش خدمت شما عرض کنم که آیات قرآن سوره حشر نوشته، سوره حدید نوشته، آیا این سحره؟ میتونیم بگیم این مصداق سحره؟ این همش استعانت به کلمات الهیه است. حالا چند تا حرف عجیب و غریب زیرش نوشته، ما نمیدونیم این حروف عجیب و غریب استعانت به اسماء شیاطین است یا استعانت به خداوند است از طریق مدبرات عالم که ملائکه هستند. فالمدبرات امرا، قرآن کریم هم به این مطلب تصریح داره. خب آیا این مصداق سحره؟ بله، اگر استعانت به شیاطین باشه یقینا سحره، اما اگه این حروف و کلمات عجیب و غریب که نمیدونیم کنار اون آیت الکرسی و اون مربع قل هو الله و اینا هست، نمیدونیم آیا این شاید از اسماء ملائکه باشه که اون که دیگه سحر نیست. خب این کدام است؟ نمیدونیم. اگر شک کردیم فمقتضی الاصل جوازه، به شرط اینکه به صد در غرض منفی به کار برده نشه، در اضرار بر مسلمین به کار برده نشود. اگر اینطور بود پس مقتضای اصل براءت و اصل حل جوازش هست. و یحکا عن بعض الاصحاب، حکایت می شود از بعضی از اصحاب، و ربما یستندون فی بعضها الى امیر المؤمنین علیه السلام، این گونه تلسمات مفیده حکایت می شود از بعضی از فقهای امامیه، از بزرگان مثل شیخ بهایی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، امثال این علماء بزرگ که از اتقیا و اولیاء الهی بودن، خب اینا آیا سحر میکردن؟ العیاذ بالله سحر که نمیکردن. و ربما یستندون فی بعضها الی امیر المؤمنین، و چه بسا هم در بعضی از این تلسمات مفیده استناد میکنن به روایت از امیر المؤمنین و سند و غیر واضح، هرچند سندش واضح نیست، مثلا مرسل است. خب ما میتونیم یقین پیدا کنیم که اینها مصداق سحرن؟ یقین پیدا کردن به سحر بودن اینها فی غایت الاشکال. پس بنابراین اینجا اصل براءت جاری میشه. و الحق فی الدروس تحریم عمل التلسمات به سحر و وجهه غیر واضح. جناب شهید اول ملحق کرده است در کتاب دروس، اینو شارح نخبه داره میگه ها، تا اینجا کلمات شارح نخبه است، ملحق کرده شهید اول در دروس تحریم عمل تلسمات، یعنی ساختن تلسم ها را، تحریم ساختن تلسمات را ملحق کرده به سحر. گفته آقا حکم اینام حکم ملحق به سحر است. خود الحاق دلیل است بر این که ایشون مصداق خود سحر نمیدانسته است، ولی گفته ملحق به سحر است. و وجهه غیر واضح، شارح نخبه میگوید وجهش برای من واضح نیست. آقا تلسمات اگر استعانت به اسماء ملائکه باشد، مثل استخدام ملائکه که خود ایشون استخدام و استنزال ملائکه رو عبارتشو قبلا شیخ انصاری آورده بود، شهید اول و شهید ثانی، اینو از مصادیق سحر دونسته بودن. ما میگیم آقا به چه دلیل شما میگید این از مصادیق سحر است؟ و از کجا اثبات کردید که این سحر است؟ بله تلسماتی که توسل به ملائکه هست دلیلی بر این که مصداق سحر باشد یا ملحق در حکم باشد به سحر ما دلیلی برش نداریم. لذا مقتضل اصل جوازه، به شرط این که در اضرار بر مؤمنین و مسلمین به کار برده نشود. هذا تمام الکلام در فرمایش شارح نخبه که انتها فرمایش ایشون. انشاءالله ادامه فرمایشات حضرت شیخ علی الله مقامه رو در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما این یه خط رو هم عرض کنیم که بحث در اینجا تمام بشه، در این اقسام اربعه بحث رو تمام کنیم. جناب شیخ میفهمد ولا وجه اوضح من دعو الضروره من فخر الدین و شهید قدس سرهما. وجهی برای حرمت این چهار قسم، یعنی گفتیم تأثیرات نفسانیه، سحر کلدانیین یعنی دعوت کواکب، امتزاج قوای سماوی به ارضی و استعانت به ارواح سازجه. ارواح سازجه یعنی ارواح اجنه و ارواح اموات، نه ارواح ملائکه. این چهار قسم وجهی واضح تر از ادعای ضرورت دین بودن که در کلام فخرالدین و شهید اول هست برای حرمتش، ما از این واضح تر دلیلی نداریم. پس دلیل محکم شیخ برای حرمت این چهار قسم شد ضروری دین بودن. اما تلسمات حکمش چیه؟ تلسمات خارج از این چهار قسمه که این رو باید بعداً مورد بحث و بررسی بیشتر قرار بدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.